جلسه 80 دوازدهم فروردین 1360 برابر با 25 جمادی الاول 1401. موضوع عجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی قدرهم اجمعین. بحث راجع به عجب بود. گفته شد عجب پیامدهای زشتی دارد که تعبیر به آفات عجب می کنند علمای اخلاق. اگر انسان بخواهد شمارش کند پیامدهای زشت عجب را، یعنی این بیماری روانی را، زیاد است. حتی بعضی از علمای اخلاق گفتند زیربنای مفاسد اخلاقی عبارت از عجب است. ولی برای اینکه مروری کرده باشیم و مقداری از آفات عجب را گفته باشیم، تذکر می‌دهم. یکی از اسباب رذیله کبر عبارت از عجب است. یعنی اون حالت خود بزرگبینی در رابطه با انسانهای دیگر، یکی از اسبابش عبارت از خودبینی است. یعنی خودبینی سر از خود بزرگبینی نسبت به دیگران در می آورد و در نتیجه وقتی انسان مبتلا به کبر شد، قهرن ملازم می شود با استحقار دیگران، یعنی کوچک شمردن دیگران. اینکه گاهی انسان می بیند علمای اخلاق می فرمایند عجب یکی از آفاتش مسئله استحقار دیگران است، شاید نظرشون روی همین روال باشد که عجب یکی از اسباب کبر می شود و کبر که پیدا شد قهرن استحقار دیگران در انسان پیدا می شود. یعنی خودبینی سر از خود بزرگ بینی در رابطه با دیگران و قهرن مسئله کوچک بینی نسبت به دیگران در انسان پیدا می شود. باز یکی دیگر از رذایل اخلاقی که در ارتباط با عجب است، مسئله تزکیه نفس زبانن، که بعد انشاءالله ما میرسیم که یکی از رذایل اخلاقی این است که انسان خودش را ستایش کند، خودش را زبانن در بین مردم تطهیر کند، بگوید خوب آدمی هستم. عجب موجب می شود که انسان مبتلا به رذیله تزکیه نفس خود زبانن بشود در بین مردم. خودبینی، خیشتنبینی و خودپسندی، این موجب می شود که انسان از خودش ستایش کند در بین مردم، که خود او هم از رذایل اخلاقی است. سوم، عجب و خودپسندی موجب می شود که انسان استبداد به نظریه و رأی خود پیدا کند. در باب نظریه، انسان یک وقت هست نظریات اجتماعی دارد، آرایی در رابطه با مسائل اجتماعی دارد و گاهی آرایی در ارتباط با مسائل اعتقادی. در هر دو نظریه اگر انسان خودپسند باشد، نسبت به نظریاتش، کما این که شمردی ما در گذشته که عجب در رابطه با نظریه، عجب در رابطه با مسائل اعتقادی، اگر انسان عجب در رابطه با این دو جهت داشته باشد، حالت استبداد پیدا می کند. فرض کنید دو نظریه اجتماعی داد و این صادق بود، تطبیق کرد با واقع، حالت عجب در روحش پیدا شد، اینگاه است که این شخص استبداد نسبت به نظریات بعدی پیدا می کند که ما تعبیر می کنیم استبداد به رأی. که اگر نظریه صحیحی هم به او گفته شود، دیگه این روح نمی پذیرد، یک حالت استقامت در مقابل نظریات پیدا می کند و همچنین نسبت به مسائل اعتقادی. یکی از پیامدهای زشت این حالت عجب استبداد به رأی است، خصوصا آنگاه که انسان عجب در رابطه با نظریه و اعتقاد فاسد داشته باشد که مصیبت بالاتر. اگر انسان عجب نسبت به نظریه فاسدش داشته باشد، مشکل است، این شخص را اصلاح کردن از مشکلات است. باز عجب موجب می شود که انسان نتواند سیر کمالی کند، مانع از تکامل انسان است. تکامل انسان در سه رابطه می شود مطرح بشه. یک، در رابطه با مسائل علمی. دو، عملی. سه، خودسازی. البته جدا نیست، من جدا می کنم برای روشن شدن مطلب. رشد علمی اول، دوم ازدیاد عملی، عمل نیک، سوم مسئله خودسازی. اگر کسی مبتلای به این بیماری روانی بشود، اگر عجبش در رابطه با دانشش باشد، همین سبب می شود که این رشد علمی نکند. دقت کنید، عجب به دانش و علم سبب می شود که انسان رشد علمی نکند. چگونه؟ جهت این است، انسان تحصیلات علمی که می کند، انسانهای معمولی، دانشی که انسان پیدا می کند به دو نحو است. یک، رفتن و تحصیل کردن و کسب علم کردن که از خودش شروع میشه، خودش میرود دنبال تحصیل علم. این رفتن برای کسب دانش. دوم، مسئله این که خودش نرود ولی تذکرات علمی که دیگران به او میدهند بدون اینکه خودش تقاضا کند، از این راه کسب علم کند، یعنی بر علمش، دانشش افزوده شود. انسانی که اعجاب دارد نسبت به دانشش، خودپسندی دارد در رابطه با دانشش، این دیگران را استجهال می کند به تعبیر ما. حالت خودبینی در رابطه با علم معناش این است که دیگران را جاهل می داند. جهل نسبت به دیگران، نسبت جهل دادن نسبت به دیگران. کسی که دیگران را نادان فرض می کند در رابطه با یک بیماری روانی خودش، کی می رود از اونها کسب علم کند؟ معنا ندارد. لذا در جهت دوم و او مسئله تذکر، که اگر دیگران بدون درخواست او به او تذکر علمی بدن، در اینجا مشکل پذیر می شود. روی همان دیدی که نسبت به دیگران پیدا کرده، که منشأ اون دید عبارت از دید نسبت به خودش بود، خودش را عالمی از نظر علمی بزرگ مرتبه فرض می کند، قهرن در این رابطه دیگران را نسبت نادانی بهشان می دهد و همین موجب می شود که از دیگران تقاضای علمی نکند، و اگر دیگران به او تذکر دادن بدون تقاضای او، مشکل پذیر باشد. جمله است از علی علیه السلام، صاحب وسائل نقل می کند این روایت را در ابواب مقدمه عبادات در باب عجب. می فرماید علی علیه السلام: حسبک من الجهل ان تعجب بعلمک، کافیست برای تو از جهت نادانیت این که خیشتن بینی داشته باشی در رابطه با دانشت. یعنی انسانی که در رابطه با علمش حالت عجب پیدا می کند و خودپسندی، این کافیست که بگوییم جاهل است. چرا؟ یک، این جهت که این حالت نمی گذارد دیگر برود و نادانی های بسیاری را که در خودش هست واقعا این جهت ها را برطرف کند، که بعد انشاءالله می رسیم که عجب در رابطه با علم اگر پیدا شد طریق معالجش را. انسان فرض کنی در یک رشته مختصری دانشی پیدا کند، این معناش این نیست که تمام علوم اولین و آخرین را بیداند یا حالت عجب پیدا کند در رابطه با این علم. اینقدر ما آمیخته به جهل هستیم که حد ندارد. اوج پیدا کردن نسبت به یک علمی که انسان تحصیل کرده، این موجب می شود که انسان در جهلهای بسیاری بماند. و خود نفس این اعجاب به علم خودش باید گفت یک نوع جهل است، چون او نمی داند که ندانستنی هایش بسیار است، که دانستنیش در مقایسه با ندانستنی هایش هیچ. و بدتر این که انسان مبتلا به جهل مرکب باشد و عجبش از اون ناحیه باشد، که این مصیبتی است و قابل حل نیست. نمیداند که نمیداند این را، بلکه به عقیده خود این چنین فرض میکند که میداند. جهل مرکب. این حالت عجب مانع است برای رشد انسان از نظر علمیش. باز همین بیماری در رابطه با عمل نیک مانع است از ازدیاد عمل نیک. کسی که یک عمل نیک انجام می دهد، در رابطه با این عمل نیکش حالت خودپسندی پیدا کند. این حالت خودپسندی مانع می شود به این که اعمال نیک دیگری را انجام بدهد. این بیماری سبب می شود که انسان اکتفا کند به این عمل نیک. یه کار خوب کرده، اینقدر کیف کرده، همین کیفی را که از عمل کرد به این نه، به نحو عجبی که یه حالت خودپسندی درش پیدا شد، این یه حالت توقف برای این پیدا میشه، حالت توقف میاره بساش که دیگه عمل نیک دیگری را مرتکب نشه، چون در حالت نشئه اون عمل نیکه. روایت از علی علیه السلام است که می‌فرماید در نهج البلاغه است: الاعجاب یمنع الازدیاد، حالت خودپسندی مانع می‌شود فزونی و زیادتی را. این جمله هم در رابطه با علمی مطرح می شود و هم عملی. من گذاشتم برای بعد از عمل که هر دو رو گفته باشیم. حالت خودپسندی مانع می شود از فزونی و زیادتی، چه علمیش باشد چه عملیش باشد. یه وقت عجب در رابطه با علم است، یه وقت عجب در رابطه با عمل نیک است. نسبت به اعمال آخرتی یعنی عبادات و امثال اینها من جداگانه بحث میکنم بعدن. اینجا مطلق عمل رو ما میگیم، عمل نیک را. ما بحث این نمی کنیم که عمل نیکی که انگیزش خدا باشد نیست، نه، ولو این که بستگی به مکتب الهی نداشته باشد، عمل نیکی انسانی انجام بدهد، حالت عجب برای او پیدا شود، این حالت عجب مانع می شود از این که افزونی پیدا کند اعمال نیکش. و خدا نکند که در رابطه با عمل زشت حالت عجب پیدا شود، که اون رو در گذشته بحث کردیم، من واردش نمیشم. و اما سوم، مسئله خودسازی، مانع از خودسازی است. انسان بخواهد خود را بسازد، معناش این است کسب فضائل اخلاقی انسانی کنم و رذائل اخلاقی را از خود دور کند. اگر انسان مبتلا به عجب بشه، اگر عجب در رابطه با یکی از فضائل انسانی باشد، یه فضیلتی پیدا کرده، در این رابطه حالت عجب براش پیدا شد، این موجب می شود که اکتفا کند به همین فضیلتی که دارد. جمله علی علیه السلام فراموش نشه: الاعجاب یمنع الازدیاد. این اکتفا می کند به این فضیلت و نمی رود به سراغ فضائل دیگر. حالت خودبینی و خودپسندی این چنین است. انسانی که بخواهد خودسازی کند، اولا باید یک کمبود در خود احساس کند، در این رابطه برود کمبود خود را جبران کند. کسی که خودپسنده، این احساس کمبود در خودش نمی کنه. یه فضیلت که پیدا کرده، احساس فزونی در خودش میکنه، نه کم بود. یا انسان از این طریق ساخته میشود، مسئله موعظه نصیحت دیگران. کسی که اعجاب دارد، خودپسند است نسبت به یک فضیلتی که در خودش هست، نصایح و مواعظ دیگران روی او مشکل اثر می گذارد. آنگاه نصیحت و موعظ اثر می گذارد روی روح که انسان احساس کمبودی در خود کند، احساس فقر کند در خودش. این که یه فضیلت به دست آورده در رابطه با این مجموعه روح حالت خودپسندی پیدا می کند. تذکر بدم، حالت خودپسندی گفتیم در روابط مختلفه برای انسان حاصل میشه، اما اینطور نیست که روح یه گوشه اش خودپسند شود. توجه کنید، ممکن است تو ذهن بیاد بگیم در رابطه با این فضیلت از خودپسند شده. میگیم بله، سبب خودپسندی یه فضیلت است، اما روح مجموعهش خودپسند می شود. این مجموعه خودبین می شود. وقتی مجموعه خودبین شد، اونگاه هست که احساس کمبود نمی کنه. هر یک از این سببهایی را که شمرده می شود برای عجب، اینها سبب می شوند که روح حالت خودپسندی پیدا کنه. یعنی مجموعه این حالت که آمد، دیگه مسئله احساس کمبود در خود نمی کند. صحبت این نیست نسبی باشد، احساس خودپسندیش نسبی باشد، نه. خودپسندی در روابط مختلفه برای روح حاصل می شود. خب انسانی که احساس کمبود نکند نسبت به فضائل و از طرفی توجه به رذائل نکند در همین ارتباط، این نه خود می رود برای کسب کمال انسانی و از نظر موعظه و نصایحی که دیگران به او میدهند و تذکر بهش میدهند مشکل پذیر میشود. باز عجب یکی از پیامدهای زشتش در رابطه با اجتماع، مسائل اجتماعی. عجب انسان را به انزوا می کشد در اجتماع. کسانی که دارای عجب هستند، یعنی این بیماری روانی، تا قبل از آنی که در سطح اجتماع اینها آشکار شود، این حالتشان ممکن است که برای خود افرادی را به عنوان دوست، طرفدار، هرچه از تحصیل کنند. ولی این بیماری موجب می شود کم کم به انزوا کشیده بشن. چرا؟ جهت در اون رابطه‌ای که اینها با اجتماع دارن، اگر در اون رابطه حالت عجب داشته باشن، اینها میخواهند چه کنن؟ حالت خودبینی نیست، حالت پذیرش از دیگران درش نیست، کم کم بر افراد اجتماع ظاهر میشه این حالت، که حالت پذیرش در این نیست، بلکه حالت چیست؟ حالت تحمیلی دارد بر اجتماع. چه از نظر فرض کنید علمیش، نظریه ایش، هر که باشد رابطه ای را که دارد. بحرن دوستانش از دستش گرفته می شوند و به تنهایی کشیده می شود. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: لا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر و ترسناکتر از خودپسندی نیست. اشاره به این پیامد زشت عجب است. لا وحدت اوحش من العجب، در همین رابطه باید گفت که وقتی به انزوا کشیده شد، اونگاه است یک اضطراب روحی پیدا می کند. هنگامی که دید در اجتماع تنهاست، اونگاه است که یک حالت اضطراب روحی به او دست می دهد. باز علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: اوحش الوحشه العجب، وحشتناکترین ترس ها عجب است، خودپسندی است. چرا؟ چون در اجتماع تنها می شود. و اما عجب در رابطه با عقل، یعنی پیامد زشت عجب در رابطه با عقل، یکی از پیامدهای زشت عجب این است که قوه عاقله انسان را تضعیف می کند. هرچه سطحه عجب بالا برود، این بیماری شدت پیدا کند در انسان، قوه عاقله انسان تضعیف می شود. چون خودپسندی در هر رابطه ای که مطرح بشود در سطحه روح، این موجب می شود که این از نیروی عقلانیش، که نیروی تفکریست، که نیروی تفکری اونگاه کارساز است که روح یه حالت تعادلی در ارتباط با خواسته هایش باشد. من فقط به عنوان تذکر و مثال کوچک چون میخوام رد شم، چون بحث فراوان است. انسان به هر چیزی علاقه‌مند باشد، در این رابطه علاقه و خوشامدن، هر چه سطحی خوشامدنش از چیزی بیشتر باشد، در رابطه با او نیروی تفکریش تضعیف میشه، نیروی تعقلیش تضعیف میشه. فرض کنید فرزندش ازش یک درخواستی میکند نامشروع، هرچه علاقهش به فرزندش بیشتر باشد، نیروی تفکر و تعقلش در رابطه با خواسته او ضعفش بیشتر. اگر خیلی دوستش داشته باشه که بسا اونجا دیگه متذکر این جهدم نشه که بابا آخه این که این میخواد حرام است، آخرت من رو از دست میدهد، تقاضاش نامشروع است، در رابطه با علاقه مندی است. اگر این علاقه در ارتباط با شخص خودش باشه، سببش هر چه میخواهد باشد، علاقه مند به خود باشد، این نیروی تفکری و تعقلیش تضعیف میشه. علی علیه السلام میفرماید در نهج البلاغه است: عجب المرء بنفسه احد حصاد عقله. خودپسندی که انسان نسبت به خیشتن پیدا می کند، یکی از رشک ورزان به عقل اوست. حسود چه می کند؟ کاری که حسود با محسودش می کند این است: او را می خواهد چکار کنه؟ از بین ببرد. نقش حسد چیست؟ حسود نسبت به محسود چه می کند؟ می خواد محسودش از بین بره. نقش عجب روی عقل اینه: تضعیف می کند تا او رو از بین ببرد. لذا باز علی علیه السلام می فرماید: اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله. خیشتن بینی انسان این دلیل است بر این که نیروی عاقله و تفکر او تضعیف شده است، و الا انسانی که نیروی تفکر و تعقلش به حالت اعتدالی باقی است، عجب ندارد. عجب که بیاد تضعیف میشه. و به عبارت دیگر، نیروی تعقلی اگر به حالت اعتدالی باشد، عجب نمیاد. میشود گفت که ابتدا نیروی تعقلی تضعیف میشود و سپس عجب وارد میشود. چه میشود که نیروی تعقلی تضعیف شود؟ این در ارتباط با نازلترین مراتب عجبی است، یعنی خودپسندی که در انسان حاصل میشه. و بالاخره عجب مانعی بزرگ برای این است که انسان معرفت نسبت به خدا پیدا کنه. چرا؟ شخصی که خودبین باشد، خدای بین نشود. حالت عجب یعنی خودبینی، نظر استقلالی به خود افکندن. کی میتواند انسان خدایش را درک کند و معرفت به او پیدا کند؟
آنگاه که خودبینی را کنار بگذارد، آنگاه است که خدای بین می شود. عجب خودمحوری است. عجب با توحید واقعی سازگار نیست. توحید خدا محوری است و عجب خود محوری است. انسان هایی که نظر استقلالی به خود می افکنند، اینها نمی توانند معرفت به خدا پیدا کنند و توحید واقعی را بچشند. اگرچه از نظر ظاهر هم اعمالی که در رابطه با مکتب اونهاست اعمال ظاهری را هم انجام بدهند، نعوذ بالله اگر همون طاعات برای اونها عجب آور باشد که بعد میرسیم که اعمال رو بحث جدا میکنیم. گفت زاهد تو و رب ارنی این چه تمناست، با دیده خود بین نتوان دید خدا را. هرگز نبری راه به سر منزل الا تا مرحله پیما نشوی وادی لا را، تا از خود نگذری به خدا نمیرسی. و بالاخره منشأ خودبینی چیست که خودبینی مانع خدای بینی است؟ منشأ خودبینی حب به نفس است، یعنی خودخواهی. حب به نفس ملازم است با خودبینی، و آنگاه که خودبینی آمد دیگر خدای بینی نیست. معرفت به معنای واقعی نسبت به الله نیست. این که علمای اخلاق می‌فرمایند یکی از بزرگترین مسائلی که زیر بنای مفاسد اخلاقی است در انسان عجب است، این است که انسان را در روابط مختلف به فساد می کشد و مانع سیر تکاملی انسان می شود. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.